با درود بر شما هموطنان گرامی، هموطنان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین و جاوید رو اجرا میکنم. درست میگفتم بینندگان ما، امروز روز جمعه است و 31 از ماه می و در روزهای جمعه مدت یک ساعت تقریبا خدمت شما هستم. امروز میخوایم موضوع عدالت رو اینجا در جامعه خودمان مطرح کنیم و به طور کلی عدالت به چه معنی است و اینها. اجازه میخوام که از تاریخ بلعمی، که همون تاریخ نامه طبری باشه، چون بلعمی وزیر بود، مأمور ترجمه کتاب بود و در باب نوشیروان اینجا نوشته است کارهای او و عدالت او. خب میگوید بلعمی مینویسد مردم به وقت پدرش او را عاقل دیده بودند و کار به دو سپردند و تاج بر سرش نهادند. چون به پادشاه بنشست مردمان شاد شدند و سوی او آمدند و هر خواسته که از مزدکیان بگرفته بود، هر چرا خداوند یعنی صاحب یافت باز داد و هر چه خداوندش نبود به درویشان داد. درویش یعنی بیچیز، فقیر. زنانی را که به ستم گرفته بودند باز شوهران خیش داد و درویشان را همه گرد کرد و هر که کاری ندانست بفرمودش که مزدوری کن. مزدوری کن یعنی برو کار کن دیگه، کار عمومی، در واقع کار فیزیکی، هر کسی که فنی نداشت بلد نبود. یا کشت ورزی کن، هر که نابینا بود و کار نتوانستی کردن او را از خزانه خود اجر بداد و گفت نخواهم که اندر پادشاهی من درویش بود، یعنی من نمیخواهم در روزگار من فقیری وجود داشته باشه. و یا مردم گرسنه بود، کشاورزان را بفرمود که هیچ زمینی بنمانید الا همه کشت کنید و هر که تخم و هزینه نداشت از آن خیش بداد. هر کجا زمین ویران بود، با پلی یا جسری یا دیهی خرابه بود بفرمود تا آبادان کردند و نهرها و کاریزها بکندند و راههای کاروان آسان کرد و به هر دهندر قصرها و حصنها بساخت. جهان همه آبادان و با عدل و داد شد و او را انوشروان عادل گفتند. اندر همه ملوک عرب و عجم پادشاه نبود از او عادل تر و پیامبر ما. بله، به روزگار او از مادر بزاد و چنین گفت انا ولدت فی زمن ملک عادل. بله، خب اینجا در واقع توصیفی کرده از عدالت انوشیروان. ببینیم مقدار کاراش مادی بوده، کارهای سوسیالیستا رو کرده در واقع، این تقسیم ثروت و پیدا کردن کار، چون در واقع سوشال جستیس یعنی این که در واقع ثروت پخش بشه و ظرفیت ها و پتانسیل های کار در اختیار همه قرار بگیره. شرقی ها در روزگار قدیم مثل فرض کنید خواجه نصیر طوسی که در باب سیاست و عدالت و اینا سخن رانده، میگوید عدالت آن است که ظرفیت ها به آدم های دانا داده شود و هر کسی کاری میکند به جاش پرداخت بشه و اگر کاری کسی کرد و در واقع پرداخت نشد در حق او ستمگری شده است. این داستان هم خیلی مشهور است در واقع، در باب این که پیغمبر اسلام گفته است من در روزگار پادشاه عادلی به دنیا آمدم، در واقع افتخار کرده و مباهات کرده. بله، سعدی هم این رو در مقدمه بوستان آورده است. مرا طب از این نو خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی کن نوشتم به نام فلان، یا مگر نصب کردم ولی نصب کردم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت ربود در ایام بوبکر بوسعد بود. بعد میگوید که ها به دورش به نازم چنان که سید به دوران نوشیروان. ولی در ایام تو بینم آرام خلق، پس از تو ندانم سرانجام خلق. هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. آره جالب است که این که میگوید که به روز تو میبینم آرام خلق، پس از تو ندانم سرانجام خلق، علم مرتب در کتابش اشاره کرده به این بیت. وقتی که مربوط میشه به دستگاه حکومت و اینها، میگوید اوضاع امروز خوب است، خیلی خوب است در روزگار این پادشاه، اما بعدش چه میشود من نمیدانم، میترسه علم. این نکته بود یادم را خواستم خدمتتون گفته باشم. خب عرض میشود که بسیاری و عدالت در واقع از یک سو به لحاظ دادگستری بهش نگاه کنیم و قانون جاییست که قانون در واقع بالاتر از همه باشد و کسی از قانون بالاتر نباشد، یعنی قانون حرف آخر رو میزنه در موضوع عدالت، در موضوع عدالت. داستان مشهوری است که گفتن، که البته در باب خیلی اشخاص این سخن رفته، که آقای چرچیل کاری داشت، شب بود و رانندش خیلی تون میرفت که آقای نخست وزیر رو برساند و پلیس گرفت پیاده شد. راننده که آقای نخست وزیر گفت برای من فرقی نمیکنه نخست وزیر غیر نخست وزیر، و در دوران جنگ هم بوده با آلمان اینها، و این جریمه رو نوشت و داد دستش. چرچیل خوشحال شد، گفت هنوز قانون در مملکت ما هست، پیداست وضع ما خوبه و جنگ کار ما رو به بلبشو به قول معروف نکشیده است، و در حق دیگران هم همچین سخنی آمده است. و چون سخن این آقای نجفی هست و فضا رو پر کرده، میخوام خدمت شما عرض کنم که عامل جنایت اصولا مشهور است که عامل جنایت عرض کنم پول است و حسادت است و انتقام، یادت خیلی چیزها دیگه هم هست مثل گرفتن قدرت یا نمیدونم داستان گنگسترها و خیلی چیزها دیگه هست، ولی ایناش خیلی مهمه. در مملکت ما یه عنصری دیگه هم آمده، عامل جنایت، آبرو. شما نگاه کنید به این آقای جناب آقای نجفی و داستانی که برپا کرده و با کشتن اون زن، و عجب این که در این صحبت های محاوراتی که ما با دوستان خودمون داشتیم بیشتر طرفدار قاتل هستن. اصلا باور نکردنیه، چطور میشه بعد ما نگاهون به عدالت این گونه باشه؟ این خانم خانم بدی بوده. در جلسه پیش عرض کردم که هستن تعداد از خانم ها معدود که اینها به لحاظ این که در واقع استاتس اجتماعیشون پایینه، با یک مرد مشهوری اگر روبرو بشن از اون فیلم میگیرن، ضبط صدا میکنن، هر موقع هم آقا بخواد نفس بکشه میگن رسانه‌ایش میکنم و آبروتو میبرم و اینها. و این داستان هم صادق هست در باب این آقای نجفی. در باب آقای نجفی من تحقیق کردم، به خصوص که دوست عزیزم آقای آرامی پور با ایشان هم کلاس بودم، خیلی تعریف میکرد از دینداری او که آقا نماز آقا ترک نمیشد و ترک اولایی نمیکرد به قول قدیمی ها، و روزش رو میگرفت، نمازش هم میخوند، بسیارم باهوش بود و با هم مدرسه میرفتیم و دانشگاه رفتیم و بعد ایشون رفت آمریکا، گویا در MIT که یکی از بهترین مدارس مهندسی دنیاست، شاید بهترین هم هست، اونجا استاد ریاضی شده، PhD ریاضی گرفته، آمده ایران و با این رژیم کار میکرده و یک زمانی وزیر فرهنگ بوده، چه کارهای خوبی کرده، چه آدم خوبی بوده، گفته تنبیه بدنی نشود. و بعد رفته در مجلس، اون آدم های خنگی که از طرف رژیم میروند دانشگاه و نه تنها کنکور نمیدن و میروند وارد میشوند، بلکه اسکالرشیپ هم میگیرن، این نامه ها رو خونده و کارهای اینطور، و در زمانی که شهردار هم شده است مشغول بوده است به افشا کردن دزدی های اون قالیباف معروف که میگفت چوب میزدیم در خیابون، و بعد هم در برج میلاد دختر خانم یا دختر خانم هایی به واسطه جشنی میرقصیدن، این آقام حضور داشته، اینو بهانه کردن اخراجش کرد و بعد مشاور این آقای روحانی شده. خب ما کار نداریم که ایشون آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست، حتما آدم خوبی هم هست، ولی الان قاتله، یعنی ایشون قاتل ریاضیدانیست، قاتلیست که وزیر بوده، قاتلی است که نمیدونم مشاور بوده، قاتلی است که تحصیلات خوب داره، قاتل آقا ایشون، قاتل. با هر کی ما صحبت کردیم این خانم فلان فلان شده بوده، فلان کاره بوده، چه چیزای لاتائلی برای خانمی که کشته شده. من اینو نمیتونم بفهمم، حزمشم نمیتونم بکنم واقعا، که این آقا خانمی داشته 42 سال باید زندگی میکرده، جوانی شد تراوتش رو گذاشته پای این آقا، حالا این آقا در سن پیری عشق پیری جنبیده، یعنی اقت احوالش اینه دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. رفته این خانم پیدا کرد، اداره اطلاعات کرده. آقا اداره اطلاعات که نه، من دست این آقا رو به زور تو دست این خانم بگذاره که مدت ها با این خانم رابطه داشته، بعد ازدواج هم کرد. عرض کردم یه تکه من دیدم، من اخبار ایران دنبال نمی کنم، این روزمره که مثل دوستانی که در کار تحلیل خبر هستن، من این کاره نیستم اصولا، ولی چشمم افتاد این آقا ایستاده بود، یه خبرنگارش سوال کرد، یک مرتبه خانم که هیچ کاری بود گفت اگر پاشو از خط بذاره بیرون من شخصا رسانه ایش میکنم. من خیلی تعجب کردم، گفتم خدا به خیر بود درانه یه همچین خانمی. همه اینا درست، شاید این خانم اذیت میکرده، عذاب میداده این آقا رو، نمیدونم گفته رسانه ای میکنم، فیلم برداری کرده از این در یک وضعیت های اونچنانی یا حالا هرچه، اما کشتن یعنی شما آقای دکتر هفتیر برداره بره یه متکان بگیره جلوش که صداش هم فیلم های جنایی پیداست، آقا دیده بوده، زیاد وارد بوده، یعنی فکر کرده بوده به جنایتش و انقدر این بزدل بوده و ترسو بوده که در حالت عادی جرأت نمی کرده با این زن روبرو بشه. گذاشته رفت بره تو حمام، لخت توی حمام، توی وان. هفتیرش گرفته، متکاش هم به دستش، بعد نه یه تیر و دو تیر و سه تیر، 5 تیر زده به این خانم، به فکر اوریان این بیچاره بردخت 35 ساله، و بعد هم رفته خودش معرفی کرده. نمیدونم مثل که اشتباه شد، از دست هم در رفت، میخواستم بهش بترسونمش. وقتی که شما تمهید مقدمات میکنید برای کشتن، هفتیر تهیه میکنید، اگرم داشته باشید آمادهش بکنید، خشابتون رو فشنگ میذارید وارد میکنید، یک فشنگ وارد لوله میکنید، نقشه میکشید که حالا کجا بکشم، کی بکشم، در چه وضعیتی بکشم، بعد میذاره در ضعیفترین وضعیتی که اون خانم بیچاره میتونسته باشه که در حمام بوده، این آقا رفته متکاش هم برداشته که سر صدای اسلحه به گوش کسی نرسه، چون متکا چیز نرمیست، اسلحه صدای وحشتناکی از اسلحه بیرون میاد از دهانه تفنگ یا هفتیر، هرچی هم لوله کوتاه‌تر باشه میدونی صدا بیشتر، به خاطری که باروت در لوله تفنگ تدریجی میسوزه، منفجر نمیشه بارو، خب تفنگ منفجر میکن، باروتا طوری ساخته میشن که اینها تدریجی میسوزن، وقتی هم که گلوله داره خارج میشه از دهنه اسلحه، مقداری باروت ناسوز هنوز هست که وقتی گلوله خارج شد پشت سر شعله میزنه، شعله که ما دم لوله تفنگ میبینیم در پوز تفنگ به قول بختیاری ها این باروتای نسوخته است، و این ضربه ای که میزنه ناگهان به هوا، این صدای وحشتناکی است که میشنویم از اسلحه، بنابراین اگه بذاره جای نرمی مثل متکا، مثل صدا خفه‌کن میشه، خود صدا خفه‌کنای حرفه‌ای که سر تفنگا میبندن یا هفتیرا میبندن یه چیز قطورتری هست، در واقع با مجوف سوراخ‌های بسیار که بلافاصله این باروتو پخش میشه توی سوراخ‌ها صدا نمیده، گاز پخش میشه، ضربه رو به هوا نمیزنه. وارد بوده این دکتر، وارد بوده، آمده و متکا رو چیز کرده که صداش نیاد، و معمولا عرض کردم خدمتتون وقتی که پلیس میرسه سر صحنه جنایت، و اصله اونجا افتاده، جسدم اونجا افتاده، تا نگاه میکنه میبینه به جای یک گلوله 6 تا 7 تا 8 تا گلوله است، یا به جای یه ضربه چاقو 28 تا ضربه چاقو است، میگه خودی بوده، این انتقام بوده. بلافاصله تو آمریکا به محضی که زنی کشته میشه میگن شوهرش کیه، به محضی که شوهر کشته میشه میگن خانمش کجاست، یعنی آدمایی که آشناتر و نزدیکتر اونا مشکوکترن، تا تا ثابت بشه که این چه کسی این کار کرد. و اسلحه رو هم که وقتی افتاده پلیس با یک میله آهنی طوری که به ماشه برخورد نکنه و در واقع پوشش ماشه رو بگیره اینجوری میارن بالا. بله اینجوری میارنش بالا. حالا آویزانه به این پلیس دست نمیزنه، میکننش در یک کیسه پلاستیک میبندن میبرن و برای اطمینان خاطر حتی اگر که اعتراف خود آدم جنایتکارم باشه، این گلوله وقتی که از لوله میاد بیرون خانکشی هر اسلحه‌ای به مثابه اثر انگشت، هیچ خانکشی در دنیا دو اسلحه خانکشیش یکسان نیست. یعنی اثری که روی گلوله میذاره که گلوله میچرخه و میگیره، اینا زیر میکروسکوپ که بذاری دقیقا معلوم میکند که ولی این اسلحه هست یا نه. و اسلحه در اختیار پلیس میمونه به خاطر اینکه بررسی انگشت‌نگاری در اداره تشخیص هویت اصلا نمیدن دست خبرنگار یه ساعت بعد از چیز خبرنگار میگه آه این کلتشه این نمیدن چیه اینا. خیلی مسخره بازی بوده، یک داستان خیلی بدی بوده. حالا ما چرا نگاهمون به عدالت این گونه است؟ فرض کنید یه چنین قتلی در آمریکا اتفاق میفته، یه تعداد روزنامه هستن به اینا میگن توالت پیپر، توالت پیپر یعنی سر توالت باید اینا رو خون. اینا از این شایعات که را میفته، این چیزا عجامر چیز از این حوادث که میشه، از این لاتایلات و اینها رو عراجیف رو اونجا می نویسن و اینا. اگه خیلی مشهور باشه البته خب رسانه های مهم هم بهش صحبت می کنن، اما وارد قضاوت کسی نمیشه که کی گناهکار هست و کی گناهکار نیست مگر اینکه شخص معترف باشه و داستان و حقیقت در دادگاه معلوم میشه. اون قاضی است که باید قضاوت کنه، نه اینکه هر کدوم از ما قاضی بشیم. اگه ما هر کدوم قاضی بشیم به قاضی چه احتیاجی هست؟ حالا داستان سیاسی شده در واقع به این وجه هست که این آقا چون از اصلاح طلبا بوده و گرایش اونچنانی داشته، دست راستی ها از این بیزارن، در حالی که این گروه که این سو هستن از این پشتیبانی میکنن. اون گروه در مقابل چیزی که فراموش شده، اون بدبخت قربانی بوده، زن بی آبرویی بود، زن قوادی بود. از اینجور لاتایلات دارن به اون میچنن آقا بی آبرو بود، قوادم بود، مگه باید کشتش؟ این چه ذهنیتیست ما داریم؟ ستمگریم. این آقا هر سابقه که داره، فرض کن 5 نوبل هم گرفته، الان قاتله، باید با قاتل مثل قاتل باش رفتار بشه. این حق رو چه کسی به او داد که جان کسی رو بگیره؟ اصل مطلب همیشه در مباحث ما گم میشه متاسفانه. همه قضاوت همون هم همینطور هست. خیلی مرد خوبیه، آقا نمیدین چقدر خوبه، خانم سابقش ازش پشتیبانی کرده. این آقا گفته که این خانم به من گفته که اسید نخواسته بپاشه. اینا همه حرفای عراجی از دید قانون، اینا همه حرفای لاتائله. همش بر میگرده به یک چیز، چه کسی را کشت. آقا اینا دیوانش کرده بودن، چیکارش کرده بودن؟ این خانم وزارت اطلاعات گذاشته بود اینا که این رو بیچاره کنه و نمیدونم دیوانه کنه و یه کاریش کردن که کش دیگه. اینم شد هر حالا دیکتاتورها به عناوین مختلف مردم بیگناه رو میکشن. یه چیزی اختراع کردن به نام توطئه علی امنیت ملی. امنیت ملی یعنی سید علی و خاندانش. کجا هستن قاتلان فروهرها؟ این دو زن و مرد کانسل یکی دوتا نیستن، هزاران نفرن. اگه ما بخوایم واقعا عدالت انجام بشه باید همه رو اسم ببریم که میسرم نیست، اما از مشاهیر میتونیم چون همه میشناسن. سید علی دو تیم بفرسته بکشن و سید علی محترم و معزز نشسته، ثروتهای مملکت هم اونطوری که دلش میخواد به هبا و هدر میده، جان هر کسی هم که بخواد میگیره. محترم هم هست. قاتلان فروهرها و بسیارانی دیگر در کهریزک و جای دیگه امروز دارن تو خیابون میگردن، محترم و معزز دارن زندگی میکنن. ستوده در زندانه چون وکالت کسانی رو میکرده که این رژیم دوست نداشته. علی امنیت ملی، امنیت ملی کجا به خطر افتاد؟ قدرت مستبد عقب افتاده جنایتکار خدشه‌دار شد. حد اکثر کارهایی که مردم میکنن چه میکنن؟ که حالا من نیدم منزل سید علی رو محاصره کرده باشن، میکشن مردم. یعنی جان ایرانی هیچ ارزشی نداره دیگه. بزرگترین موهبت، بزرگترین هست و نیست انسان جانشه. آبرو، اگه آبرو اون آبرویست که با قتل حفظ میشه، اون آبرو رو بذاریم بره. ما با هر کی صحبت کردیم، البته به استثناء یکی دو نفر، حق رو میده به قاتل. اصلا مثل یه قتل اتفاق نیفتاده، همش میده سر اخلاقیات اون خانوم. این واقعا خجالت آوره به نظرم. مستبدین همواره این کارو میکردن، ما هم حالا چنین به اخلاق مستبدی. لا اینا علیه امنیت ملی بودن، اونا نوکر روسا بودن، اونا جاسوس آمریکا بودن، اینها جاسوس اسرائیل هن، اینها بهایی هم چی هستن؟ هیچ قانونی حاکم نیست به جهت اینکه سیستم ما سیستم دیکتاتوری فاسده. یعنی دیکتاتوری فاسد البته حشف قویه، چون دیکتاتور فاسد هست، هر کس که باشه فاسده. این آقا میتونست بریزنش، ماشاءالله اسلام عزیز که اجازه طلاق رو بدون اجازه همسرم به خواب آقا داده. قرآن کریم چه لزومی به هفتیر داشت تو همون؟ بسیار این مرد بزدل و رذلیست این آقا. از نوع کشتن این زن من متوجه شدم، فهمیدم بزدل، گیرش آورده تو همون لخت. حیرت انگیزه واقعا، من نمیتونم بفهمم یعنی چی. اصلا انقدر نبود، انگار قتل نبوده، پاک و پاکیزه. این آقا همونطوری براش احترام قائل هستن. این آقا قاتله، جان یک نفر رو گرفته، یک زنی رو فرسوده کرده و به دور انداخته، عمرش و طراوتش و زیباییش و جمالش و جوانیش ازش گرفته، بعد فکر تجدید فراش افتاده. بله رفیق خانم 35 ساله پیدا کرده، ناسازگار بوده، بعد هفتیر کشیده. این غرب وحشی، وحشی غربی هم زناشون نمی کشتن. آبرو یه زمانی مصطفی الممالک و مشیر الدوله و اینها بزرگان مملکت بودن. احمد شاه برداشت نوشت که آقا ما فلان کس رو نمیخوام دیگه باشه، یک دولت تشکیل بدین. همه از ترس اومده و از ترس قصدقان هم نشستن. بعد از اون آقا شما بزرگان آقا فوش میده ایشو آبرو، ما فکر آبرون کرد. آبرو تی که قرار خرج کنی برای مملکت؟ یه جا باید این آبرو رو خرج کنی برای مملکت. مملکت در یه ترازو، آبرو آقا در یه ترازو. حالا این آدم مهم ما بودن، محترمن واقعا، هم مشیر الدوله که واقعا یکی بهترین رجال ما بوده، مصطفی هم، ولی میترسیدم فوش بخوره آبروشون بره. آبروی ما داره میره تو دنیا با این رژیمی که داریم. این چنگیز خان مغول مرد دانای بود، خب اون توحشی که نشون داد در ایران اینا بابت انتقام بود که 600 تن از فرستادگانش رو سر بریدن در اترار. آمده در بلخ بود، یکی از این شهرهای خراسان که اینا هر یکی از این شهرها واقعا محل علم و فضل و بزرگواری بود و جمع کرد همه رو، گفته آقا گردن من چیزی نندازید، من خشم خدا هستم، شما که مردمان خوبی بودید یه همچین شاهی نداشتید، پس شما پیرو به این آقا هستید. سلطان محمد خوارزمی، شما اگر که مردمان خوب بودید با هم دست جمعی یک وحدتی به وجود میآوردین، اینو ساقط میکردید. و راست میگفت، خیلی فاسد بوده این سلطان محمد خوارزمی، خودش و خانومش و قبیله های خانومش و رفتار خودش و اینها. گفت من حال شما رو میکشم به جهتی که من قهر خدا هستم، خدا من رو بذارید شما رو بکشم. البته حالا این سخن مغلطه است، ولی از نظر چنگیز اینطور حساب میکرد. همین حرف هم چرچیل زده در آتش زدن و تخریب درستن، شهر زیبای آلمان 40,000 نفر رو در 2 ساعت سوزان. گفت آقا این چه کاری بود؟ گفت این درس به این مردم بدیم که دیگه دنبال آدمی مثل هیتلر نره. اینجا محل کهنسالان بود، محل بچه ها بود، اصلا ارزش استراتژیک و صنعتی مطلق نداره. چنون صافش کردن، خاکسترش بر جای.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، یک نکته خدمت شما عرض کنم، اون این که دوستی از آلمان برای ما یک صفحه اینستاگرام باز کرد. وقتی که من متوجه شدم 36,000 نفر بیننده داشت و ایشون دوست من شدن، خصوص که بختیاری هم هستن، نازنین مجتبی. بعد ما رفتیم اعلام کردیم که آقا ایشون و اصیل کارشون، تو نمیپرسیدن که پس خود فلانی نیستش، حتما اینجا جعلیه. ظرف این یک سال به 200,000 نفر رسید. ناگهان اینستاگرام بست، یعنی ما دیدیم غیب شد این صفحه. اینا یکی دو تا ایمیل کردیم جواب ندادن. بعد فهمیدیم که طریق خاصی میباید تا ما با اینا تماس بگیریم با اینستاگرام. اون فرمشو درست کردیم، دیروز فرستادیم، امروز اینستاگرام باز شد و باعث خوشحالی آقا مجتبی شد. منم خیلی خوشحال شدم، چون جوان ایران خیلی به اینستاگرام توجه دارن، گرچه قطعات کوتاه پخش میشه اما خیلی خوبه. اینه که من اون رو خیلی خوشحالم که این باز شد و توی یوتیوب و جای دیگه هم اعلام خواهیم کرد که هموطنان بدانند که اینستاگرام ما دوباره باز شد. بگریم سر موضوع. خب دوستی میگو آقا این صحبت ها رو که با من میکنی نکنی جلو تیوی بکنی، اینا این دخترش بوده، دخترش دیدن از اونجا میمده بیرون. گفتیم خب دیگه بهتر، یعنی آقای نجیبی گفت بابا جون من جیگرش ندارم، این کلت منه، به نام منم هست، فلان سال که مملکت شلوغ شد این کلت رو من دادن. حالا اصلش من نمیدونم دقیقا چیه، میگم کلت بوده. حالا خیلی به همه چیز میگن کلت. کلت یه اصله ایست، خیلی سالهای پیش قبل از جنگ دوم عرض کنم که کارخونه کلت ساخت و اصله ارتشی شد. در واقع خیلی خیلی اصله قوی است، نیم خودکار هم هست، من نمیدونم. ولی ایران کلت داشتن، ارتشی دن هم کلت داشت، حالا نمیدونم کلت بوده یا چون اصله بوده. آره بابا جون این خانم من خیلی اذیت میکنه، بابا جون بیا این کلت منو بگی برو بکش. اگر دخترش هم بوده و با این اسلحه کشته که من باورم نمیشه، که اونم که باز آقای نجفی که مبرا نیست از این جنایت. که میگن خیلی خونسرده، خب ما خیلی آدم میشناسیم که خیلی جنایت میکنن خیلی هم خونسرده. اگر کسی نقشه جنایتی رو هر روز بکشه و هر شب بهش فکر بکنه، وقتی اون جنایت هم میشه کاملا خونسرده. معمولا در این جوامع مثل جوامع خودمان که واقعا قانونی در کار نیست، اینجور شخصیت ها رو به اشد مجازات محکوم نمی کنن مگر یه قصد سیاسی داشته باشن. حالا اینها مسائلی است که در میان هست و گزارش پلیس این است که خود ایشون کرده، ولی دادگاهی تشکیل نشده که ما ببینیم که حکم دادگاه چیست، اگر که شاهدی هست، اگر که کسی هست که باید تحقیق بشه، سخنانی هست، چیزی هست، اما هیچ چیزی توجیه نمی کنه کار کشتن رو. شما توی آمریکا دارید با یکی صحبت میکنید، تا زمانی که فقط صحبت میکنید هیچ اشکالی نداره، اون فوش میده، پوچای رکیک میده، شما پوچای رکیک میدید، چیز میکنید، اینا هیچ مشکلی به منزی که دستت آوردی بالا یا دستی که مشتی پرداب کردی یا دیگه، اینا آقا میتونه از خودش دفاع کنه و مثلا این هفتینی هم در بیه کاری هم بکنه. اما جواب بد اخلاقی و بی اخلاقی و صدا ضبط کردن و فیلم ضبط کردن کشتن نیست، چون میره در مرحله آخر کار جنایی دیگه. این هم از این. خب باری گویا وقت ما در اینجا تمام شد اگه اشتباه نکنم، و تا برنامه دیگر مجبوریم از شما خداحافظی کنیم. سپاسگزارم از سپر و شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.